الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل دائما على أبائهم أجمعين اللهم صل على محمد أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين أسأل ولي ألي حجية استصحاب از شد که دلیل اول که در کلمات ادبه آمده از سنی و شیعه از قدیم و جدید سیره و قلاق داریم که قولت مردم در زندگی عادیشون به استثار عمل میکنن، چون دیگه راجع به این مطلب نسبتا با تفصیل صحبت شد و کلماتشون خونده شد دیگه مطلب رو به اصطلاح به این جهت جمعون روشید. نکاتی رو در این جهت عرض شد، اون نکته آخری که روز در بحث قبل متعرضمون بودیم مسئله توجیهاتی بود که مثلا عده‌ای من جمله مردم های خویی راجع به توجیه این سیره داشتن. از کردیمشون سیره رو توجیه میکنن که در عده از موارد اطمینان هست، در عده از موارد عمل به احتیاطه و در عده از آمدن قفلت از حالت سابق است. توضیح ارز کردیم قفلت که خب خودش که نفسه چیزی نیست، یعنی بالاخره قفلت بعد از این که انسان توجه پیدا میکنه و التفات پیدا میکنه برمیگرد یا به اطمینان و برمیگرد به احتیاط، دیگه خودش که نفسه کار مستقلی نیست. و اما مسئله اطمینان ارز کردیم این مطلب درسته که انسان در زندگی طبق حالت سابقش عمل میکنه، به عبارتی را مصفخ رازی خوندیم که در اکثر امور زندگی بشر در همین حرف بدی هم نیست، انصافا ما تو زندگی اون روی استصحاب انصافا عمل میکنیم و پیش میریم. چیزی که در اینجا هست، چون در اینجا تمسک به یک سیره ایست که یک عرض بسیار عریضی داره، چون مراد از عقلا در اینجا مراد کسایی نیست که همه فیلسوف و عارف و از این حرف باشه یا اصولی و فقیه و اینا، مراد عامه مردمه. چون سیره تا به این حد نرسه امضاش مشکل، امضای سیره با در حد ما که عامه مردم رو این حالت باشه، اما اگر به این حد نرسه اثبات امضا بسیار مشکل. در این حدش وقتی که عملا در خارج نگاه میکنیم خب اون صافنی عرض بسیار عریضی داره، عرض کردیم حتی ادهی هستن که با وجود علم به خلاف هنوز هم حالای استصحابی دارن، یعنی به عبارت دیگر اون صورت ذهنی اینها اینقدر قویه که حتی با این که میدونن خارج عوض کرده عوض شده باز هم به همون صورت ذهنیشون باقی هستن. ازا این سیره با این عرض عریضش خب نمیشه مورد قبول قرار بگیره، قابل قبول هم نیست و قابل اعتنا هم با این عرض عریضش که نخواهد. اما این سیره به هر حال قابل تفسیره، قابل تحلیله، این طور نیست که یک سیره تعبدی باشه و ما در مقابل او دست بسته باشیم. هم خود ما در زندگیمون این حالت رو داریم، هم حالتی رو که از دیگران میبینیم کامل میتونیم راحت میتونیم توجیه و تعبیر و تفسیر بکنیم. و مخصوصا که در باب حقیقت استصحاب هم عرض کردیم آراء مختلفی است که عمدش دو تا ارجاعش داریم به دو تا، کسانی که نظرشون رو همون صورت و ادراک ذهنی انسانه، کسانی که نظرشون رو واقع و اینکه واقع به حال خودشون بوده. و لذا خواهی نخواهی مسئله سیره بلا واضح این که این دوتا نظر رو کدوم تعمیل بکنیم خب خواهی نخواهی فعال بکنه، نتیجهش مخصوصا برای مقام فقه و اصول فعال بکنه. اگر مراد نظر به واقع باشه، حالا با هر تفسیری که هست و بگیم این طوره، خب منشأ این سیره باید برگرده به همون مطلبی رو که به تعابیر مختلفی اینها گفتن. مثلا گفتن ما استقراء کردیم دیدیم 95% حالت سابقه باقی هم و زن به بقا پیدا میکنیم، زن داریم که حالت سابقه باقی، خب این حرفی بدل نیست، اجمالا حرف خیلی پرتی هم نیست. لیکن این راه رو اگر بخوایم بریم و اعتمادون رو این باشه، هم باید نسبت آماری رو حساب بکنیم، هم باید، چون عرض کردم مشکل استصحاب این است که عنوانش حالت سابقه است، حالت سابقه یک عنوان واحد نیست، ولذا مشکل درست بود. مثلا سیره در مورد یک اون ممکنه آمارگیری راحت، ما افرادی رو که تصرف میکردن بررسی کردیم 90 درصدشون مالک بود، این راحته که مشکل نداره، 10 درصد مالک نبودن، اینه میشه راحت حساب کرد، مشکل خاصی هم نداره. اما حالت سابقه در امور عرفی کاملا مختلفه، نواخت نیست، ملکیت هست، حیات هست، علم هست، عدالت هست. فرض کن مثلا فلانی تا دیروز مثلا پیروزیشون عادل بود و بعضی کار از سر میزنید و الی آخری، چون موارد مختلفه. این که نسبت آماری، چون اساس این تفکر بر نسبت آماری، نسبت آماریش خب فرق میکنه، یه نواخ نیست، نمیتونیم الان یک سیره واحدی رو ارائه بدیم چون نسبت آماری میخواد با آمار سنجی بکنیم. در مورد شهرها مثلا ممکنه آمارا 95 درصد باشه، در مورد خانه ها ممکنه آمارا 99 درصد باشه یا 100 درصد باشه، در مورد خانه ها ممکنه 98 درصد، در مورد مثلا حیات افراد ممکنه 95 درصد باشه، در مورد صحت و صبح ممکنه است مثلا 85 درصد بگن دیروز صحیح بود، امروز سالم بود، مریض نبود، امروز هم نیست، ممکنه بگن مادر آلودگی فراوان شده، ممکنه از دیشب تا حالا مریض شد. پس نسبت آماری که نواخ نیست، نمیتونید یک نسبت واحدی رو در نظر بگیرید. لذا خواهی نخواهی اگر نکته سیره این باشه، این باید موردی آماری حساب بکنیم. و تازه مشکل دیگرش هم روی فقه ما، روی تصور ما، چون برای اصحاب ما فرقی که اصل عدم و حجیت زنه، این روی اصول اهل سنت ممکنه جور در بیاد خاطر زنه رو برای از این نسبت آماری واضح نیست. یعنی و اگر زنی هم پیدا میشه اون زن حجت نیست. و تصورات دیگری از این قبیل، از این قبیلی که نتیجهش بخواه، اینا باید یکی ثابت میشه، مثلا اقتضا، مسلک اقتضا، اقتضا به اینجور معنا کردیم که هر چیزی که مقتضی یک چیزی باشه، اثری باشه، اگر اون مقتضی پیدا شد اثر رو بار میکنیم تا یقین به خلاف اون مقتضی داشته باشه. این هم یه مسئله، مثلا این یه واقعه، مثلا فرض اون وضوع که گرفت اثرش دخول در نماز، جواز نماز، دخول در نماز، مس مصحف، اگر شک کرد به همون اقتضا نگاه میکنیم، این وضوع که داشتی پس هنوز میتونیم اون آثار رو انجام بدی تا یقین به نفع وضوع پیدا کنیم. این هم حرف بدی نیست، این باید از دلیل اثبات میشه، امکان داره بود مثلا لاتان موضوعی همینه به شکل این اثبات، این باید از عدله اثبات بشه که شاره، یا باید به سیره اقلا اثبات بشه که الان امر واضحی برش نداریم، یا باید تعبد بشه. ببینید طرحهایی که داده میشه در اینجا باید همه همسه فیلن اثبات شرعی مورد نیست، سیره اقلا باید بگیم این معلوم نیست، مثلا سیره اقلا تو مگه با نسبت آماری بلا خود این هم چیزی ثابت نیست غیر از تعبد شرم حواسم فرش. این اگر بخواییم بگیریم باز مرده. یک راه دیگری بود که علت محدثه علت موقعی هم هست، و این باید تو محل خودش ثابت بشه که هست یا نیست، اون بحثی خواهد سواده ربطی به بحث ما و حلوم جبرانی یکی یکی بنابر سیره باید اون چیزی که در استصحاب مطلوب نظر اثبات بشه. اینو خوب دقت بکنید، این مطلب دقیقیه. فرض کنید شما میخواید از آیه 90 حجت خبر رو در بیارید، من با مثال اینجا از نظر فنی این نیست که شما هی با آیه 90 بچسبید مفهوم لغت داره، مفهوم شرط داره، مفهوم کذا داره، اشعار داره، فلان داره، سیاق داره، راههای مختلفی که آور رفته. اضافه بر این نکاتی که در آیه هست، شما اول معنی حجیت رو باید معنا بکنید، چون خبر شأنش طریقیت صرفه، خبر که کار نمی‌کنه، میگه در حرم بازه یا هست یا نیست. شما باید اول تصویر بکنیم طریق جعل حجیت برای چیزی که طریقیت صرف داره معنا داره. مثل این که شما یک آینه جلوتون میذاره، میگه عکسی که تو آینه دیدی حجت، یعنی چی عکسی که تو آینه دیدی حجت، یعنی چی اصلا معناش چیه؟ چیزی که شأنش طریقیت صرفه، شما باید معنای حجیت رو بر اون معنا بکنید. فرض کنید مثلا در کفایه گفت حجیت تعذیر و تنجیزه، مثلا این تعذیر و تنجیز رو آثار حجیت من صدا حجیت باشه، مضافم به این که تنجیز که من داره جعل باشه، قابل جعل نیست. اگر خبر مطابق با واقع بود، خب واقع برای شما حکایت کرد، چی رو جعل کرده؟ تنجیز قابل جعل نیست. حالا معذوریت ممکنه اما تنجیز قابل جعل نیست. حالا ایشون اردن شاید به خاطر مثلا سجع قافیه کلام، تنجیز و تعذیر. ببینید شما خوب دقت بکنید، متاسفانه در کلمات این نکته اول بررسی نمیشه، میگن سیره، همینجور که آقای خوبی دیگر ما فرمونده. خب این سیره شما برای چی میارید؟ استثاب چی معنا کردید؟ اول ببینید استثاب چی معنا کردید؟ از اون سیره تون این استثاب در میاد یا نه؟ اینو باید حساب بکنید. شما حجیت خبر چی معنا کردید؟ من با مثال تنجیز و تعذیر، اینجا اکان فاسقون به نبرای تا دبریه، این از این در میاد تعذیر و تنجیز یا جعل بدل به قول آقای مهرسون، جعل بدل یا جعل حکم مماثل یا الاخری. این مبانی یعنی مهمه در استظهار. متاسفانه یا قول آقای برهان رو ممکن نرسیم تو برهان و استدلال. چیزی که نکته‌ای که مهمه، ببینید شما مثلا سیره میاره چی میخواییم بگیم؟ میخواییم قاعده اقتضا اثبات بکنیم که ربطی به استثاب نده و باید این راه های خودش رو طی بکنیم. میخواییم استثاب به معنای واقع رو نگاه بکنیم، خب این راه خودش داره. استثاب به معنای صورت ادراکی، این راه خودش داره. یعنی اون این چون متاسفانه منهج بحث ما یک نواخ نیست، یک منهج روشنی نیست. اگر شما بناس به یک دلیلی به قول آمان یا برهانی تمسک بکنید، باید اون نکته اصلی هم در ذهنتون باشه. مثلا میگید من نظرم اینه که اختزاز، خب سیره باید طبقه اختزا معنا بکنید. شما مثلا میگید که شما اگر یقین داشتید بعد از مدتی یقین به بقا ارجح هست از یقین، اسمش حالا زن گذاشتید چون این سابقا بوده، یقین به بقا ارجح. خب بعدم سیره، آیا سیره این رو میگه؟ آخه بین استصحاب و بین اونی که ادعا میکنید، بین اونی که مطلوب شماست با اونی که ادعا میکنید ترابط ایجاد بکنید. یعنی ترابط میانه که باید به هم برسن دیگه، یکی بر این از اون در بیاد، ولی معنا نداره شما یه مقدماتی بشه نتیجه چیزی در بیاد. پس بنابراین اون چه که در اینجا مهمه، به جای این سمت مناقشات خوب بود آقایان به جای اون بحث رو اینجوری میکردن که ما سیره رو برای چی میخواییم، چه نکته ای در باب سیره، چرا چه نکته ای، به خاطر اینکه استصحاب چیه. اول باید استصحاب روشن بکنیم، حد و حدود استصحاب روشن بکنیم، اون که مطلوب ماست. ببینیم آیا با سیره این روشن میشه یا نمیشه. تا اینجا اجمالا عرض شد کسایی که مسلکشون رو بقا حالت سابقه، عمل به حالت سابقه، بقا حالت سابقه. از که در مقابل افرادی هستن که میگن حالت سابقه، لکه در حقیقت یک نوع تصرف در ادراکه، یک نوع توسعه یقین بقاءنه، کاری به متیقن هم ندارن. البته هدف اساسی متیقنه. چرا؟ چون یعنی صفت نفسانی که ذات اضافه الی خارجه، چون طریقیت داره، کاشفیت داره. پس خارج هدف اساسی هست، اما طریقش توسعه یقینه، از این راه وارد شده. خب این تفسیرش بنابراین میشه که ما سیره رو اینجور تفسیر بکنیم، بگیم ما در سیره اینطور میبینیم که اغلا میان، یعنی عامه مردم، اون صورت ذهنی رو توش تصرف میکنن. البته صورت ذهنی عرض کردیم صور ذهنیه ما، این ادراکاتی که منشأ حرکت ما میشه، اصولا به سه نحوه. یکی که طریقیت صرف داره، غیر از طریقیت هیچی نداره، این اصطلاح اسمش یقینه. این چندش طریقی هیچی نداره، شما یقین البته صفت خاصی هست اما چیزی اضافه نمی کنه. شما یقین دارید مثلا در حرم باز میشه، کاری اضافه نمی کنه، چیزی توش نیست. دوم اونی که اصلا طریقیت به هیچ وجه نداره، خودش هم مثل احساس فرح میکنه، احساس شادی میکنه. سومی که از هر دو داره، این که هر دو داره تو فقه همیشه مشکل ساز، من قاعده کلی چه بگم، مثل حالت انخاف علاقه نهر رمند، این خوف یه نوع حالت نفسانی هم هست، وقتی خوف داره نراحته، نوع خلق نفسانی داره. در این حال طریقیت هم داره، چون خوف علاقه این رحمت تنسی چشمش ناراحت بشه روزه بگیره. لذا این تو فقه همیشه مشکل سازه. مثلا اگر رفت جایی خوف علاقه نیه، مثلا خوف به این که دوز باشه، خوف به معنای خلق نفسانی هست، اما رفت دوز نبود، دوزی وجود نداشت. ببینید صفت نفسانیش هست اما طریقیتش نیست. این همیشه مشکل تو فقه همیشه دیگه مشکل سازه. این خوفه من لس خوف من سا، این چه نکته ای داره؟ چون خوف دو حالت داره، دو نکته داره، نگه دو حالت مذکر دو نکته داره. یکی یک صفت نفسانی که شما قلق داری، ناراحتی، مضطربی، این هست دیگه، وجدانی شماست. یکی هم طریقیت داره. لذا در فقه خوب دقت بکنی، الان بحث ما توی مسئله، و لذا خوب دقت بکنی، اگر یاد مبارک آدم باشه ما یه پاراگرافی رو گفتیم که به نظر ما خیلی تاثیرگذاره. استصحاب در جاهایی جاری میشه که اونجا صفت یقین باشه، یعنی طریقیت صرف باشه، اما اگر اضافه بر طریقیت نکته دیگه باشه به نظر ما استصحاب جاری نمیشه. این خیلی نکته لطیفیه، چون آدخوی در امسالان استصحاب جاری میکنن، مشهور جاری نگرده چون جاری میکنن. یعنی اگر الان ترس داره، من با مثال میخوام بگم، بعد مثلا امروز صبح قبل از اینکه اذان گفته بشه یک ساعت بعد اذان ترس داره که چشم در بگه، اما نمیدونه این ترس تا اذان هست یا نه، چون باید استصحاب بکنه، استصحاب بکنه، چون استصحاب استقباله هم جاری میدن به خلاف سال جواب، استصحاب بکنه که این خوف الان هست بعد از یک ساعت. اشکال ما اینه که خوف یه حالت نفسانیت هم داره، این دیگه قابل استصحاب نیست. این ما چند بار از نکته لطیفیه، شاید سر فتوای مشهور هم میگفتن نمیشه اینجا استصحاب بکنه، نکتهش هم اینه. اون دقت بکنه، مثل که الان مرض داره نمیتونه وضو بگیره، اما احتمال یک ساعت دیگه این مرض از بین میره، آیا وضو نگیره صبر بکنه تا یک ساعت دیگه، یا نه استصحاب ما بکنه، یا استصحاب میگه الان صرف میکنه لا یقدر علاما، بعد استصحاب بکنه لا یقدر علاما در مستقبل، چون استصحاب است. جواب اشکال ما بیشان مشهور هم قائل نیستن. من معتقدم سر ظاهر این ساعتی رو خوب شد نگاه این ساعته ایستاده است، نه این کلا عقب من ساعتم نگاه بکنم که وقت و حال خراب نکنم. هر صورت که استصحاب در مثل اینجور جاها خاف علی عینه رمد به نظر ما جاری نمیشه. بگه الان من اخاف علی عینه رمد، دو ساعت دیگه هم همینطور، بس من روزه نگیرم، اصلا نیت روزه نکنم، 5 ساعت دیگه هم همینطور. خب دقت کنید این نکات ظرافت های فنی است، یعنی همیشه علم یک نکته های ظریف داره، این نکته های ظریف است که شاید ما معتقدیم اگر بناس استصحاب جاری بشه در اون جاهایی است که طریق صرفه. خب دقت بکنید اگر اضافه بر طریقیت یه حالت نفسانی دیگه هم داره، مثل حالت خوف، مثل حالت حرج، از کنه این فرق از آسانی تو گفته شده که لا ضرر لا حرج به این معنی است، لیکن ظاهرا فرق اساسی بین ضرر و حرج، ضرر نقصه، یه امر کفی نیست، نقص. لذا به نظر ما اون شاید مشکل نداشته باشه استصحابش، اما حرج حالت نفسانیه، اضطراب نفسانیه، تشویش نفسانیه. خوب دقت بکنید، اینی که انسان احساس بکنه در فشار روحی قرار گیره، این حرجه، حرج غیر از ضرره. پس بنابراین اون چه که به ذهن ما میاد اینه که در استصحاب یک نوع حالت ادراکی که طریقیت صرف داره. ما میگیم در سیره عقلا، سیره عملی، این سیره لفظی نیست، این نوشته نشده، چون لفظی نیست و نوشته نشده و مدون نشده، خواهی نخواهی اگر بخواییم این رو توی مسئله علمی مثل اصول یا فقه بیاریم حدودش رو مدون بکنیم با مشکل رو بود است، خواهی نخواهی مشکل داره، چون یک عرض عریضی داره. لذا بنای اصحاب هم، بنای فقها در طول تاریخ اسلامی برای این بوده که در این جور موارد اون مقدار واضح و جلی که در نظر عرف بوده اون رو قبول بکنن، بقیه شده قبول نکنن. یا به اصطلاح من مثلا با یک تأمل بسیط 80% عقلا به اون عمل بکنن. اما اگر رسید به 60% میشه، 55%. اینا رو دست نگه داره، ولو عدد بیشتری است کسایی که عمل کرده. و این نکته رو اگر ما تحلیل بکنیم به این نتیجه میرسیم، میبینیم که استصحاب رو در نظر عرف میشه قبول کنیم، در جاهایی خوب دقت کنیم، در جاهایی که منشأ اثر اون صورت ذهنی است نه واقع. لذا شما تو فیزیک میتونی استصحاب بکنیم، مثلا یکی کسی بگه من دو مرتبه آزمایش کردم این نتیجه در آمد، پس بعد استصحاب استقبال میکنم 100 مرتبه آزمایشی و اون نتیجه در بیام. تو فیزیک شما نمیتونی استصحاب بکنی، تو علوم طبیعی نمیتونی استصحاب بکنی. چرا؟ چون در اونها واقع به تمام واقعیتش محفوظه. اگر اینطور شد حدود استصحاب در مسائل عرفی در جاهایی میشه خوب دقت کنید، یعنی ما چون جزء عرفی که اثر روی صورت ادراکی بار بشه، روی صورت ذهنی بار بشه، و ما در اول بحث به اصطلاح قد توضیح دادیم، اونجا به این مناسبت توضیح دادیم که ما الان صحبتمون در این مسائل مثل قد هم جد صحبت در کل اصول قدیه رو مرحله تنجزه. مرحله تنجز به نظر ما اون مرحله ایست که یک صورت ذهنی از حکم پیدا میشه، خوب دقت کنید، صورت ذهنی، و لذا ما هم در اصول در حقیقت رو این صورت ذهنی کار میکنیم، خوب بخواد کار ما رو این صورت ذهنیه. مثلا میگه آقا فلان چیز واجبه، از کجا؟ چون در قرآن امر آمده، امر درست بر وجوب میکنه، پس این واجب درست بده. تمام مباحث اصول اگر دقت بکنید در حقیقت این اصولی که ما داریم از با بسم الله تا تا تمت برمیگرده مرحله تنجز. علم اجمالی، این علم اجمالی بررسی نوع صورت ذهنی، چون ما میدونیم صورت ذهنی گاهی به حدودش معینه، اسمش علم تفصیلی، گاهی حدودش اجمال داریم، جای علم اجمالی. آیا با اجمالی که پیدا میکنه تنجزش هست؟ تمام ابحاث رو اگر دقت کنیم مرجعش به تنجزه، تنجز هم مرجعش به صورت ذهنی است. ما در حقیقت در اصول در این اصولی که میخوریم داریم این صورت ذهنی رو حلاجی میکنیم. مثلا میگیم اگر شما صورت ذهنتون اینه که اینجا این وجوب از امر، امر نه در روایات امر گاهی معنی زیاد معنی استحباب به کار برده شده، شما از این نمیتونی این صورت ذهنی رو درست بود، از وجود امر نمیتونی شما. و عرض کردیم این صورت ذهنی هم داره دو بخش اساسی است، یکی بخش کبرا که استفاده حکم شرعی باشه، یکی هم صغرا، یکی این که مثلا بگه بول مثلا نجس، یکی این که این مایه خارجی بول. تنجز به هر دوست اینطور نیست، یعنی از هر دوست رو و توضیحش هم داریم. تنجز نسبت به کبرا، این صورت ذهنی کبرا، ادعای از بزرگان ما معتقدن که این در اختیار وسا مکلفه، لیکن احتمالش قویه که ما به این احتمال، یعنی اشکال اخباری ها و اصولی ها ما اونجور مطرح کردیم، اخباری ها ما هستم بگیم نه نسبت به تنجز کبرا در اختیار شارعه مقننه، به نظر ما هم حق با اون هست، مشکل نداریم، مثلا گیر تکرار نمون. اما در صغرا عرض کردیم بعید نیست در اختیار مکلف باشه، چون صغرا خیلی زیاده، قاعدتا مقنن دخالت نمیکنه، قاعدتا اینطوره، نمیاد بگه این کتاب ملک، این یکی ملک نیست، این آب، این مایه، این بول، این خبر، این کار شاره نیست، اصولا کار قانونگذار دخالت در صغرا نیست. بله در یک حالاتی برای حفظ نظام مثلا میگه از بازار مسلمان ها گرفتی مزکاست، مثلا اگر وسواس پیدا کردی به علم اعتقاد نکن، عمل نکن، و حالا مجرد در یک حالاتی این امکان رو داره، اما به طور طبیعی در صغرا تصرف نمی‌کنه. حالا که اینطور شد به نظر ما مثل این استصحاب، برگردیم به استصحاب، استصحاب یک نوع ادراک ذهنی است، یک نوع توسعه یقینه. طبق این تصور ما این توسعه ذهنی و این توسعه، این آوردنش توی تنجز در شبهات و حکمیه انصافا مشکل، چون عرض کردیم این ادراک ذهنی است، خوب دقت بکنید، احکام یک قوامی دارن، خوب اندازه فرمه، قوام احکام به تعبده جعل باید بهش بخوره، قوام احکام به وجود شیفی نفسه نیست، تا جعل بهش نخوره اثر نداره. این من صورت ذهنی شماست، این وصول به واقع نیست، این صورت ذهنی شماست. وقتی صورت ذهنی شما شد این صورت ذهنی شما نمیتونه جعل رو درست بکنه بگرد. چون جعل فقط از شمون جار میشاره. اینی که عده زیادی از بزرگان ما و اهل سنت گفتن استصحاب جاری نمیشه با اینکه این سیره پیشون بوده، اون در حقیقت نکتهش این بوده با اون ارتکاز و غلایشون این مطلب هم درست هم هست، نظر ما درسته. اینی هم که بعدها عده‌ای از علمای ما رفتن به طرف استصحاب در شبهات حکمیه به تصور اینکه مثلا روایات هست یا مثلا بین اهل سنت هم عده زیادی قائل شدن تصدیق کردن که این مطلب درست است و شارع امضاش کرده. و الا اگر انصافا دقت بکنیم از کردم اصل استصحابی که در اصول آمد در شبهات حکمیه بود، انصافش اینه که ثبوتش این سیره‌ای در شبهات حکمیه کاملا مشکوکه، اگر نه که کاملا مردوده، دقت کمتر شده، چنین بنایی رو ندارد. ولی در شبهات موضوعی هر بودی نیست. چرا؟ چون در شبهات موضوعی امر و اختیار مکلف، این طبیعت ماست. دیروز زنده بود موضوعی مزده، دیروز عادل بود، این طبیعت ماست. یکی از تواریع ماست، یکی از سیر عملی ماست. البته به اون عرض عریضم تو موضوعات معلوم نیست. مثلا مرحوم نایلی میفهمن در جایی که شک در مختزی باشه راست هم معلوم بدی نیست. یعنی عادتا ما اینطور میبینیم استصحاب رو درست صورت ذهنی است، لیکن یه رابطه چون با خارج داره اونها رو هم حساب میکنیم. اینطور نیست که ما تنزیل ما صورت ذهنی است، اما خارج هم بهش متأثریم، چون یقین ما طریقیت به خارج داره. لذا عرض کردیم این صورت ذهنی ما در بقای شهرها مثلا 99%، در بقای خونه ها 96%، در بقای عمر اشخاص 92%، مثلا در بقای صحت افراد به فرق کنم، مثلا تو جامعه که هوا آلوده است بگن در تهران مثلا باشی ممکنه 65% باشه، بگن دیروز سالم بوده بودم سالم نه، ممکنه اون سالم نباشه، اما در یه روز سابشی مثلا 99%. این فهم میکنی یک نواق نیست که. پس این صورت ذهنی ما با واقع با یه واقعی متأثره و ما تصرفی رو که در صورت ذهنی میکنیم با مجموعه این عوامله، نه تصرف ما فقط همون یقین نگاه کنیم لیسه الله، این واقعیت نداره. اونی که اگه بخیر به سیره نگاه بکنیم و کاری به تعبد نداشته باشیم این طوره. و قاعدتا این صورت ذهنی خوب در جاییست که ما احتمال بدیم یک عامل خارجی اون از بین برده، اما اگر احتمال بدیم خودش خیلی شل بوده، یه خونه مثلا 50 سال قبل ساخته شده و با مسائلی که اون زمان بوده مثلا نحوش، به نظر ما عمرش خوبش مثلا 45 سال 50 سال، الان استصحابش مشکلش خون خودش که نفس مشکل داره. اما اگر خانه تازه ساخته شده روز بعد، یک سال بعد، دو سال بعد، و این خونه آتن 100 سال 50 سال عمر میکنه، استثناء در اونجا خیلی راحته. یعنی باید یک مانعی بیان. اینه که شک در مختزی و رافع خالی گفت اگر منشأ شک، منشأ نقض یک ضعف در خود اون شیء باشه، اشکال در خودش باشه، انصافا معلوم استثناء، چون استثناء این است که شما صورت ذهنی رو کاملا از خارج جدا بکنید. این نمی کنن اغلای نمی. حالا یه دفعه میگین شارع آمد گفت این کار رو بکن، لطفاً بازی یقینه باشیم، بحث دیگری الان بحثا رو خلط نکنیم. این هم که اصحاب ما گفتن یقین مطلقاً نظرشون بلا تنقض، آها این دوتا رو خلط نشه. اول ما داریم سیره رو میگیم، کار بلا تنقض نداریم، الان داریم اون سیره کار میکنیم. سیره ما اینطوریه اگر شیفی نفسه تزلزل داره، معلوم نیست به مجرد یقین ما بیم روی یقین کمی آثار با این واضح نیست روی یقین واضح لاغل اگه باشه 50% 55% 60%. اما اگر نه شیفی نفس ثبات داره، نمیدونیم مانع دیگری آمد برداشتش مانع خارجی، بعد اینجا انصافا میمونه. این دو تا با هم دیگه فرق داره. این هم که مرحوم شیخ انصاری قد از الله نفسه داره، ایشون از شارح دروس گرفته، بعد از ایشون مرحوم نایینی اصلا شاگرد ایشون مرحوم بزرگدین قائل بودن توی منتهای شامی از که در دوره آخر که خدمتشون بودن که این دوره همشون تمام نکردن شد سکته کردن و فوت کردن رحمت الله علیه، برگشتن برایشون با وجود حساب مطلقه شد اونی که چاپ کردن مبنای صادقه شد. الان این که افماکان به ذهن ما میاد که این مبنا مبنای درستی مبنای صحیحی، روی سیره اشتباه نشه. باز من تکرار میکنم دلیل ما سیره باشه انصافا به نظر ما صحیحه. عقلا این دوتا رو با همدیگه فرق میبینن، یه چیزی فی نفسه خودش ضعف داره، خود قابلیت بقاش روشن نیست، این یک حالت داره. یه چیز نه فی نفسه نیست، احتمال یک مانع خارجی، یک رافع خارجی میدیم، خب اونجا رو استثناء میکنه. بله بحث دیگه هست که انشاءالله در محل خودش خواهد آمد که این شاره، چون من عرض کردم جاهایی که ما سیره عقلا داریم گاهی شاره اوسع رو امضا میکنه، گاهی به همون مقدار سیره رو امضا میکنه، گاهی هم از یک امضا میکنه، مواد امضاش فرق میکنه. اینا گفتن لا تنباز الیقین به شک، مراد استصحابه و شاره اوسع از مقدار عرف رو امضا کرد. عرف اگه در شک در مختزی استصحاب چاره نمیکنه، شاره چرا؟ چون شاره به یقین نگاه کرد، یقین کرد که فرق نمیکنه، این توسعه یقین. ما آمدیم از کلمه اگر نظر رو عرف باشه، بازم تکرار میکنم، انصافا روی عرف این مسئله یک نواخت نیست، نمیشه مدان یک نواخت حکم بکنه. پس بنابراین روشن شد به ذهن ما در جایی که در مسائل عرفی حتی مورد از عرف در جای زیربنای عقلا هم میشه قانون و قانون گذاری، اگر جایی باشه که ترتیب اثر روی صورت ذهنی باشه در موارد قانونی، چون ترتیب اثر رو زده که تنجز باشه و این تنجز ها تارتن به لحاظ تنجز کبراست، اخرا به لحاظ تنجز صغرا، انصافا با مراجعه این که ما با ارتکازات و عقلایی داریم تنجز کبرا اثباتش فوق العاده مشکل، بلکه به ذهن ما واقعا درست نمیاد، مردوده، و تنجز در صغرا اجمالا ثابته و مواردش هم کم نیزن، مثل حیات و ساختمان و خونه و همین حالات نفسی مثل عدالت و مثل طهارت و اینا در روایت هم تأکید به نظر ما تأکید روایت هم به همون حالات عرفیه، چون خاصی مطرح نیست، همین حالات عرفی است که روی اون صورت ظاهری عمل میکنه. این قاعده اختزا هم بزنه به ذهن ما همون صورت ذهنی است، نه که قاعده جداگانه باشه. اجمالا این هست و در بحث گذاشتم شاهدش عرض کردیم، انصافا این نحوه برخورد و عقلا رو ولو به حسب ظاهر به لحاظ واقع میبینه، اما اگر تحلیل بکنیم روی تصرف ادراکات نفسیه، همون مثالی که عرض کردم اگر کسی آمد و من دیدم که این خانه خراب شده، این نمیاد بگه استصحاب من با این معارضه، بلکه عرض کردم خیلی عجیب، من فکر نمیکردم، تازگی دیدم یعنی قدیه از اصولی نمیشه که استصحاب پیش ما حجت، اما رتبش بعد از قیاسه. این همون حرفیست که الان علمای ما مثل رسائل هم داره دیگه، قیاس رو جز امارات باطله گرفتن، اما استصحاب جز اصول گرفتن. بعض از اهل سنت میشن نه استصحاب با قیاس رتبش یکیه، من هم عقیده من همینه، چند بار تالا گفتیم بده زمان قیاس هم مثل استصحاب اصل تنزیلیه، جز امارات نیست، نه اینکه امارات رو به معتبره باشه، نه جز اصوله، جز به امارات نیست. الان این که به ماکان چون مباحث تکرار کرده بیه سابقا چند بار گفتیم بیه تکرار، پس به ذهن ما میاد که اجمالا سیره ثابته، موردش هم به لحاظ قانونی مشخص کرده و ظاهرا این مقدار از سیره هم مورد امضاست و تحلیل سیره هم به این که اطمینانه، اطمینان هست، یعنی این که ایشون هم طمأنینه هست، لکه این طمأنینه یا این حالا اسمش وثوق بذاریم یا اسم این تنزیلی ادعایی حقیقی نیست، چون رابطه با خارج نداره. کسایی هم که مطلقا استصحاب رو حجت نمیدونن سرش همینه، یا تحلیلشون اینه ما برای وصولی به یک شی چه حکم باشه چه صغرا چه کبرا یا باید علم باشه یا مبین باشه بیانه باشه، یعنی اونی که ما رو به واقع برسونه، و استصحاب به واقع نمی راست میگن هم درست استصحاب به واقع نمی رسون، چون استصحاب سوال ذهنی شماست. شما میگه دیروز زنده بود، از خودمون سوال میشه که اون زنده است، خوشا مرده شد اینجا مرده بود، پس شما رو به واقع نمی رسون. اما عرض کردیم یه سیره یا عقلایی هست، اینو تو ادراکشون میبینن. از که تو روانشناسی دیدم و از روانشناسی دیدم نوشتن که وقتی ما یک صورتی رو از ذهن داریم، مثلا اسمش معناست، در گذشت زمان 5 سال بعد همون صورت اسمش گوشن مفهوم که این ضعیف میشه، یه نسبت سنجی که اینجور این صورت ضعیف میشه. این اجمالا هست تو زندگی انسان، این حالا اسمش معنا و مفهوم بزنیم یا چپه گفتم من آمد چون پس 45 سال قبل بوده ممکنه چپه گفته یا 30-40 سال قبل ممکنه چپه گفته باشن. این هست، فقط یک نکته دیگه میمونه. اگر عقلا این رو اعتبار کردن، چون عرض کردیم بحث اعتبار همیشه باید نکته میخواد، نکته چیه؟ چه نکته‌ای برای این مطلب وجود داره؟ مثلا پس این قاعده سوق مسلم برای اینکه جامعه ترابط پیدا بکنه، من بیام بگم آقا این تو ملک تو هست یا نیست اون فلان، جامعه به هم میخوره دیگه. برای انسجام جامعه میگیم قاعده سوق مسلم، مثلا برای سهولت میگیم کل شیء طاهر قاعده طهارت. چه نکته‌ای برای استصحاب وجود داره که شارع بیاد اینو تنزیل بکنه؟ احتمال داره همون مسئله سهولت رو مطرح بکنیم، احتمال هم داره که مثلا این مسئله نکته نداره. چرا؟ چون حالات سابقه مختلف هم. بعضی از حالات سابقه اختزام میکنه که ما در مقام احمد بهش جری عملی بکنیم، بعضش پس رو همین به بچهش میگه برو نان بخر، بچه ساعت مثلا 12 میگه نخریدم چون میام صبح رفتم نانوای ترتیب بود، ساعت 10 رفتم ترتیب بود و ما استصحاب کردیم ساعت 12 رو در رفتیم بود و تا ساعت 10 ترتیب بود. این دیگه اینجا واقعش رو بخوام بگیم یک معیاری برای استصحاب باشه. برای بچه خوبه که تنبلی کرده نرفته، پدر میگه خب بی خود استصحاب کنیم، من چون میدونی نون احتیاجی خب میرفتی بازم سرکشیم. یعنی نمیتونید انصافش اگه بخواییم فقط به سیره تمسک بکنیم، انصافش وقت دادن تو امثله فکر میکنه، بیاییم بگیم مثلا مسلحت تسهیل بوده، مسلحت اینکه جامعه اینا آرامش معلوم نیست، نه این طرفش نه اون طرفش، هیچ طرفش روشن نیست. اونی که الان به ذهن من میاد با علل اجاره که دیشب فکر میکردیم روش بعد از فکر زیادی که علل اجاره به ذهن من، به نظرم یه حالت روانی و ادراکیه، دنبال مصلحت نیست. اون قاعده کلی که تنزیل و ادعا باید داره یک مصلحتی و نکته‌ای باشه، بدون اون نکته نمیشه تنزیل کرد. حتی در تنزیلات ادبی وقتی میگید تا توانی میگوریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، خب این به خاطر اینه که به حساب او از یار بد فرار بکنه، بلکه نکته بخواد تنزیل. اساطاره اساطالهل فرض کنید قاعده سوق مسلم، این همه تنزیلش رو نکته میخواد. قاعده تجاوز، قاعده فرار، اینا انصافا نکته هایی دارن، اما استصحاب من احتمال میدم نکته ای نداشته باشه، چون استصحاب یه عرض عریضی داره، حالت سابقه عرض عریضی داره. حتی یه حالت سابقه واحد نسبت به یکی ممکنه مسئله داشته باشه، مثلا بگیم مسئله عکس داشته، مثلا بحث تنزیل اعتبار تو نسبت به عبد ممکن است مسئلهش اون بر باشه، نسبت به مولا مسئلهش این بر باشه. من مثال عرفی گران زدم، نزا الان تو ذهن من الان فعلا بعد از فکر زیاد و ترجیح جهات حالا آدم فکر بکنن، ترجیح فعلا تو ذهن من که این نکته ای نداره. یه جری عملی مبهمی است که انسان میکنه، یه حالت سابقه ای که آمد، یه صورت سابقه ای که آمد، طبق اون صورت دادن جری میکنه. لازم نیست که حتما ولی حکم ظاهری هست، قبول دارم من، چون جری میکنه، جری و طبق حالت است، لیکن این معلوم نیست روی ملاک معینی باشه، روی این نکته. این شاید خود نفس انسانی چون این حالتو میکنه، انسان لاشعوریا دنبال اون میره، به قولشون غیر متفق انسان ترتیب آثار میده. الان فعلا بنای ما اینه که برایش نتونستیم مصلحتی، احتمال داره بگیم به طور کلی مثلا مثلا تسهیله که در همه اعتبارات قانونی هست، تشریعات هست، لیکن هرچی من فکر کردم به ذهنم مصلحت تسهیل صاف نیامد، چون اگه مسئله تصحیح باشه جایی که تصحیح نیست باید بیمه صاف حجت بیست، صاف نیامد، مسئله تصحیح صاف نیامد. به نظر هم میاد که این یک امر واقعی باشه، یعنی یک امری که در وجدان ما هست، در ضمیر ما هست، اون صورت ضعیف میشه، ما هنوز ترتیب آثار رو صورت میدیم. اما توی مواردی هم باطل نباید ترتیب آثار بدیم، این شأن و اصولی که این موارد تنقید بکنه. این خلاصه اون چیزی که در اینجا در سیره عقلا و تحلیل سیره و مورد سیره و خصوصات سیره به ذهن این حقی رسید. بحث بعدی ان شاء الله تعالی ادله دیگه، مخصوصا که ادله دیگه هم سریع رد می‌کنیم، رسید به روایات و صلی الله علیه و Thank you.
بدون معرفت بر
بگیره. بله مثلا خالص تو ذهنش اینطوره. ذهن انسانی خالصیت داره. چون بقیه عنوان داره، این عنوان نداره. مثلا از ید از تصرف اثبات ملکیت، خب واقعا جامعه بدون به هم میخوره. نکتهش
همون اطمینانش
حالت ابداعیه، یعنی توسعه تنزیل یقین از اونجا پیدا شده.
همه تنزیل از اطمینان باشه.
نه نقطه هر چی ما فکر کنیم فعلا اینطور بزنه که نمیتونیم بگیم مثلا توسعه تسهیل حالا مثلا تسهیل یه نقطه اجتماعی است دیگه برای حفظ جامعه، معلوم نیست تسهیل باشه.
خب
پس شاید اینکه
علما اکثرا
استثناء مورد دلیل استثناء روایت میشن، اصلا نظر میشه ابهام، میگن
که مثلا
زیر و علاوه یه خود احتمال داره. اونا هم که اصلا حجت نظر میجن چون نکته برش این میره، آخه برای قاعدیت میشه نکته دید، برای سوق مسلم میشه نکته دید، ولی استثناء نمیشه نکته دید چون حالت سابقه مختلفه. یک نواخت نیست، مشکل اینه. گاهی تسهیل این است که حالت سابقه نباشه، گاهی تسهیل این است که حالت سابقه باشه. نمیتونیم یک چیزی یک نواختی رو بگیم. گاهی هم اصلا نسبیه، مثلا مثال بازار و دکان نانوایی بسته. برای بچه تسهیل این است که نره، اما برای پدر تسهیل است که بره، گوش به استصحاب نکنه. من از ما هر چی ما فکر کردیم میشه این فکر به جایی نرسید. فکر من دیدم غیر از این که بگیم یک حالت روانی است، نکته خاصی میتونه ایش پیدا کنه.
تسهیل نوعی هم نمیتونه ملت باشه، تسهیل نوعی ولی اینکه در خیلی از جاها هم مثلا نرز
بشه. یعنی فکر نمی کنم تسهیل نگاه کردن گفتن بمان به حالت سابقه، فکر نمی کنم.
از باب تحیل باشه و به
تحیل نسبت وظیفه شد. اینم تحیل نیشتر میخوره به واقع، استثناء به نظرم به واقع نمیخوره، به صورت نفسانی، به صورت ادراکی.
بحث کسی رو شک همیشه که واقع نیست، حالا ممکنه و حالا تو این بحث هم بیدیم از اون با
یه خیلی کسی رو شک عنوان اونده تسهیل معنا داره. یه شما دوباره شکات نرد یه ولش کن، یه هرچی بود بود اشکال نماز بشه. اونجا چون امر واحده میشه تسهیل کرد. نم دکتر روشن شد چون استثبات حالت سابقه امر واحد نیست، آخه یک عرض فوق العاده عریضی داره، اصلا نمیسازه، بی جرد نمیسازه. مجرد این که حالت سابقه بودن خودش عنوان درست نمی کنه، مصلحت درست نمی کنه. مثلا چون حالت سابقه هست این خودش یک عنوان نیست که مصلحت درست کنه. خود تخیل نمیشه
اصلا نکتش
باشه، بس تصریح بیشه. یعنی تحیل رو بردار به خاطر تحیل شبیه حرف فقر رازی دیگه، میگه ارجه بقایش ارجه. این رفع تحیل رو ادراکی برمیده یا واقعی؟ به نظر من بازم ادراکی. به ذهن من اینطور میاد